Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed. Hadisi bir saftan bu. این مناجات شعبانیه از اون از کنم که مناجات های بی نظیره در این از اون متون بی نظیر ماست که در واقع داره که امیر المومنین و همه فرزندانش میخوندن این مناجات رو. ادبیاتش هم کاملا ادبیات عرفانیست، ادبیات معمولی نیست. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا ببخش به من اینکه از غیر تو جدا بشم. انقطاع یعنی بریدن. خدایا به من ببخش، حب هم به معنای هبه هست، ببخش. چی ببخشم؟ اینکه از غیر تو ببرم و فقط به تو توجه کنم، تمام هم من به تو باشه. این اوج اون از کنم که کمالیست که انسان میتونه داشته باشه که جز خدا نبینه. اگه انسان به اینجا رسید در واقع به مقام انسان کامل رسیده. کمال انسان به اینه که ما سب الله رو نبیند، فقط به خدا توجه کند. تو ادبیات عرفانی ما این حرفا زیاد اومده. شعر بابا طاهر: به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. اینا در واقع همون کمال انقطاع هست که انسان به هر جا نگاه کنه خدا رو ببینه، چون اینها جلوه های خداست. مخلوقات همه جلوه های خدا و آیات الهی هستن. خدایا به من این هبه رو عنایت کن که از همه چیز ببرم و فقط به تو بپیوندم. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا چشمهای دل ما را با نور نگاه کردن به خودت نورانی کن. اینجا چند تا نکته است. نکته اول این که ما فقط با چشم دل میتونیم به خدا نگاه کنیم، و نکته دوم این که دل چشم داره، دل گوش داره، دل فهم داره. فقط با چشم دل میشه خدا رو دید. نکته دوم این که چشم دل هم گاهی کوره، گاهی تاریکه. نورانیت چشم دل به نگاه کردن به خداست. اگر تونست خدا رو ببینین این دل نورانی میشه، چشم دل باز میشه، وگر نه چشمش بسته خواهد بود. چنان که اکثر انسان ها اینجوری هن که چشم دلشون بسته و نمیبینن. نکته بعد این که نور گاهی ممکنه ضیا باشه، گاهی ممکنه مثلا چیز دیگه باشه. ضیا اون منبع نوری است که نورش از خودشه، مثل نور خورشید. میگه که خدایا فقط نگاه به تو منبع نور هست، پس با اون منبع چشم دل ما رو روشن کن. و نکته بعدی که فرمود: حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، خدا انقدر این چشم دل ما رو نورانی کن که نور چشم دل ما همه پرده های نورانی رو پاره کند و اون حجاب های نورانی رو هم از بین ببره. باز اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که حجاب دو نوع هست: حجاب نورانی و حجاب ظلمانی، حجاب نور و حجاب ظلمت. همونطور که حجاب های ظلمانی انسان از خدا دور میکنن، حجاب‌های نورانی هم انسان از خدا دور می‌کنن. مثلا علم در عین حال چه نوره؟ العلم نورون، اما باز میتونه حجاب باشه. العلم هو الحجاب الاکبر، همین علم که نور است در این حال حجاب هم هست، چون نور راه رو روشن میکنه. اما حتی علم هم که نور است گاهی میشه پرده ای که انسان از خدا جدا میکنه و راه انسان رو میبنده. پس حجاب ها دو نوع شد، حجاب های نوری و حجاب های ظلمانی. حجاب های نوری مثل عبادت، مثل از کنم که علم، و مثل خود انسان که نفس انسان نور است. خود نفس انسان که موجود مجردی است نورانی است، ولی خوب وقتی که حجاب چی میشه؟ میشه ظلم، میشه مانع. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. نکته بعد این که حجاب های نور تعدادشون زیاده، بلازه فهمده حجب و نور. و نکته بعد این که این حجاب ها تنها با نور برطرف میشه. برای کنار زدن این حجاب ها باز نور لازم است. و نکته بعد این که اون نوری که میتونه این نورها رو کنار بزنه و این پرده ها رو پاره بکنه، اون نوری است که چشم انسان از خدا گرفته، از نگاه به خدا گرفته. چشم دل انسان با نگاه به خدا نورانیتی پیدا میکند که این نور بر همه نورها غلبه میکند و همه نورها رو کنار میزند. این جمله آخر رو گرفتم، آخر رو چی عرض کردم؟ یه مقدار دقیق بود، این لطیف بود که عرض کردم. گفتیم که حجاب ها ممکنه نورانی باشه، خب نور رو با ظلمت نمیشه برطرف کرد. هر جا نور بود ظلمتش کار میکنه، از بین میبره. نور رو با نور میشه کنار زد. شما بخواید نور شمع رو کنار بزنید، باید نور قوی تری باشه که اون بر اون غلبه. مثلا نور خورشید نور شمع رو از بین میبره. شما در پرتو خورشید شمع روشن کنید، شمع نوری نداره. باید نور قوی تری باشد تا این نور رو از بین ببرد. اون نور قوی تر با نگاه کردن دلها به خدا حاصل میشه. نوری که از اون زیایی که از نگاه دلها به خدا حاصل میشه، قدرتش انقدر زیاده که حجاب‌های نوری رو از بین میبره. من خودم دیگه فهمیدم چی گفتم، پس حتما شما متوجه شدید چی گفتم. خیلی خوب. حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور، تا جایی که این عرض کنم که چشم های دل ها حجاب های نور رو خرق کند، پاره کند و از بین ببرد. فتصل الى معدن العظمه، اون وقت این دل ها میرسن به اون معدن عظمت که همون ذات باری تعالی باشه. و تسیر و ارواحنا معلقتن به عز قدسک، اون وقت روحای ما به عز قدس تو معلق میشن. یعنی در واقع انسان از حجاب ها رد میشه، از حجاب از خونم ظلمانی که گناه و مادیت و دنیا باشه رد میشه، از حجاب های نورانی که خودش و علمش و عبادتش، از همه اینها رد میشه، میرسه به حجاب افعال. افعال رو هم جز از خدا نمیبیند، همه عالم رو مظهر خدا میبیند، همه عالم رو ذل الله میبیند. این میشه اون حجاب‌های افعالی. از این حجاب هم رد میشه به حجاب صفاتی میرسه که صفات رو جدای از ذات نمیبیند، صفات رو عین ذات میبیند و صفات رو بی حد میبیند. از حجاب صفات هم رد میشه، اون وقت میرسه به ذات. اون دیگه آخرین حده که دیگه فنای مطلقه. بسیار خوب. خب این حدیث 27 تمام شد بود، درسته؟ یا مونده بود چیزیش؟ امام رحمت الله علیه تو صفحه 434 فرمودن که حضور قلب دو قسم تقسیم میشه، یکی حضور قلب در عبادت، یکم حضور قلب در معبود. برای حضور قلب در عبادت عرض کنم که مراتبی رو گفته که عمدش دو مرتبه بوده، یکی حضور در عبادت اجمالاً که انسان توجه داشته باشه اجمالاً داره خدا رو عبادت میکنه، و یکم حضور قلب تفصیلاً، این که به جزء عبادت توجه داشته باشه که این کار همون مرتبه کامله هست و خلص اولیا و اهل معرفت میتونن به این مرتبه برسن. البته این هم خودش باز مراتبی داره. بعد برای حضور قلب در معبود همیشون مراتبی رو ذکر کرده که سه مرتبهش رو اینجا گفته: حضور قلب در تجلیات افعالی، حضور قلب در تجلیات اسمایی و صفاتی، و حضور قلب در تجلیات ذاتی. در اوتو خداوند متعال ما سه مبحث داریم. مثلا اگه شما در توحید دقت کرده باشید، توحید نظری عرض میکنم که یه بار من اینجا خدمتون گفتیم توحید نظری سه شاخه میشه: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. توحید ذاتی اینه که مبدأ عالم و ذات واجب الوجود تنهاست و بی‌شریکه. توحید صفاتی گفتم اینا رو درسته؟ در رابطه با توحید صفاتی چند نکته وجود داره. نکته اول این که ذات باری تعالی همونطور که در ذات بی همتاست، در صفات هم بی همتاست. همونطور که در ذات شریک نداره، در صفات هم شریک نداره. دوم این که صفات ذاتی باری تعالی عین ذاته، برخلاف بقیه مخلوقات که صفات از ذات جداست، در خداوند صفات عین ذاته. نکته سوم این که همون گونه که ذات بی حده، صفات هم بی حدن. و نکته چهارم این که صفات عین همن، در غیر خدا صفات از هم جدا هستن، قدرت یه چیز، علم چیز دیگه است، در ذات باری تعالی اینا عین همن. این میشه توحید صفاتی. حالا خود اسما و صفات بحث مفصل میخواد. 136 اسم و اسم خداوند فقط در قرآن اومده. اون بحث اسماء الحسنا که 99 اسم از اسماء الحسنای خداست که در روایت ما اومده، هم در روایت اهل سنت اومده، هم در روایت شیعه، متا یه تفاوت‌هایی در تعداد اسماء، یعنی در عناوین اسماء بین شیعه و سنی هست، و یعنی هر دو 99 تا برشمردن که هر کسی اینها رو بخونه اهل بهشت خواهد بود، یا یعنی اینکه دعاش مستجاب میشه. و در دعای جوشن کبیر ما قریبی که نه دقیقا 1000 اسم از اسماء خدا رو اونجا ذکر میکنیم. این اسماء و صفات عین ذاتن، چنانچه عین همن. این هم یک بحث که میشه بحث توحید صفاتی. بحث بعدی توحید افعالی است، این که خداوند متعال در افعالش شریک نداره. بسیاری از اندیشه ها در ذات برای خدا شریک قائل نیستن. مثلا مشرکین قریش الله رو قبول داشتن، تنها مبدأ عالم هم میدونستن و تنها عرض کنم که الله رو براش در ذات شریک قائل نبودن، در افعال شریک قائل بودن. یا زرتشتی ها، اونچه که از گاته ها برمیاد از اوستا انسان رو مشاهده میکنه، در ذات موحدن اما در افعال مشرکن. میگن اهورامزدا که ذات باشه بی همتاست، اما دو تا مخلوق داره، یکی اهریمن یکی یزدان. اینا از هم جدا هستن. اهریمن خودش مستقلن منشأ بدیها و شروره، چه خدا بخواد، چه اهورامزدا بخواد، چه نخواد، چه یزدان بخواد، چه نخواد، تا در مقابل هم مستقل. این شرک در چیه؟ شرک در افعاله. زرتشتی ها شرکشون شرک در افعال، چنان که مشرکین قریش هم در قرآن فراوان داریم که اگه ازشون بپرسی آسمان و زمین چی خلق کرده، لا یقولن الله، حتما میگن کی؟ الله. قبول داشتن، منتها در افعال برای خدا شریک خواهد بودن. میگفتن بت‌ها در سرنوشت ما تأثیر دارن، در اداره عالم تأثیر دارن. این میشه مرحله افعالی. پس انسان در توجه به معبود اول باید در فعل برای خدا کسی رو شریک قائل نده، قائل نکن، قائل نباش، برای افعال خدا شریک قائل نباش، بعد بره به مرتبه صفات برسه، بعد به مرتبه ذات میرسه. این میشه حضور قلب در معبود. این بحثا بحثای عرفانیست. یا امام رحمت الله علیه فرمودن، ما هم برای شما توضیح دادیم، اشکالی هم نداره، چون به هر حال یه بناس این کتاب خونده بشه باید حرفاش همش فهمیده بشه. مطالبی رو امام راجع به این که انسان اگر متجلی به اسماء و صفات و ذات باری تعالی بشه، چون در روایت ما فراوان هست که انسان میتونه عرض کنم که مثلا کلام خدا رو مشافهتن بشنود. حدیثی رو نقل کرده که امام صادق علیه السلام قرآن رو میخوند و بی خود شد، یعنی بی حال شد، افتاد، و وقتی به حال اومد بهش گفتن چرا چه چیز شد، چرا حالتون اینجوری شد؟ فرمود که مازلتو اکرر آیات القرآن حتی بلغتو الى حال که اننی سمعتها مشافهتن ممن انزلها علی المکاشفه و العیان. آیه قرآن تکرار میکردم تا اینکه به جای رسیدم که گویی که دارم از خود خدا مشافهتن بدون واسطه آیات رو میشنوم با مکاشف، با آشکار و عیان. فلم تقم القوت البشریته به مکاشفت الجلالت الالهیه. دیگه بدن من و اون قوه بشری نتونست در مقابل ذات باری تعالی تحمل کنه، و مثل همون حالتی که برای موسی رخ داد، فخر موسی صعقا. البته حدیثی من دیدم با اینکه امام نقل کرده فرق میکنه. شما دیدیم اینه که امام در نماز امام از فلاح الساحل شیخ نقل کرده، ولی اون که من در روایت دیدم این بود که امام در نماز تکرار میکرد در نماز آیه از خونم که مالک یوم الدین رو انقدر تکرار کرد که بی حال افتاد. گفتن چی بود؟ فرمود که از گویش از خود خدا شنیدم. خب حالا فرق نمی کنه، این حدیث شبیه این در منابع معتبر ما هست. بعد راجع به حضور در قلب، حضور قلب در عبادت، ما فرموده که حضور قلب حاصل نمیشه مگر اینکه انسان مطلب رو به قلبش بفهمانه. این بحث ما جلسه پیش داشتیم. بعد روایات رو نقل کرده که روایت جالبی است، از شیخ صدوق نقل کرده که از امام صادق علیه السلام فرمود من صلى صلوات المفروضات في اول وقتها و اقام حدودها رفعها الله رفعها الملك الى السماء بيضاء نقيه. اگر انسان نمازهای واجب رو اول وقتش بخونه و حدودش رو اقامه بکنه، یعنی مراعات بکنه با طمأنینه و با ادب و با حدودش اقامه بکنه، فرشته نماز رو در حالی که پاک و نورانی است، نورانی و پاکه، سفید و پاکه، میبره بالا. تقول حفظک الله کما حفظتنی. نماز میگه خدا تو رو حفظ کنه چنان که تو من رو حفظ کردی. خدا حافظ تو باشه چنان که حق منو ادا کردی و منو حفظ کردی. استودعنی ملک کریم. من رو پیش یک پادشاه کریمی به ودیعت و امانت گذاشتی. و من صلاها بعد وقتها من غیر علت. اما اگر بعد از اول وقت بدون علت نماز از اول وقت به تأخیر بندازه. ولم یقم حدودها. حدود نماز رو اقامه نکنه، اون شرایط نماز رو مراعات نکنه، رفع اهل ملک سودا مظلمه، فرشته نماز در حالی که سیاه و تاریکه بالا میبره، وحیه تحت فبهی، نماز نفرینش میکنه، میگه زیعتنی زیعکلا کما زیعتنی، میگه تو منو ضایع کردی، نماز میگه تو منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کنه چنان که منو ضایع کردی، ولا رعاکالله کما لم ترعنی، خدا رعایت تو رو نکنه چنان که تو مراعات منو نکردی، خدا هم مراعات تو رو نکند. خب حالا اینجا سوالی وجود داره که من فقط سوال میکنم، خودتون تأمل کنید، آیا مراعات نکردن حضور قلب مشمول این حدیث میشه یا این حدیث جاییست که انسان نماز رو ضایع کنه؟ مثلا فرض کن رکوعش رو درست انجام نده، یا اینا داشته باشید در رابطه با نماز ما در قرآن چهار عبارت داریم. یه جا داریم که ضایع کردن نماز، یه جا داریم سهل انگاری کردن در نماز، یه جا داریم نخوندن نماز، یه جا هم داریم نماز خوندن و مداوم، یه جا داریم که یسألون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، از مجرمین میپرسن چرا شما رو انداختن تو سقر، میگن ما اهل نماز نبودیم، نماز نمیخوندیم، لم نکن من المصلین، اینها جاشون سقره که یک وادی وحشتناک در جهنمه، یک دسته که اینها تارک الصلاة هم بسن نماز نمیخونن. در جایی داریم که فرماید که الذين اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، کسانی که نماز رو ضایع میکنن و پیرو به شهوات هستن، اینها به زودی در غی که باز یک وادی وحشتناک دیگه در جهنم هست میافتند، جاشون غیه. در جایی داریم که ویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازخونهایی که در نمازشون سهلنگاری میکنن، یا ویل که همون باز یک چاهیست در جهنم به نام ویل. خب این سه تا، یه عده تو ویلن، یه عده تو غیین، یه عده توی سقرن، این سه تا با هم فرق میکنن. دسته چهارم کسانی که جاشون تو بهشته، اونم بهشت فردوس از بهترین بهشتا، سوره مالک مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تا آخرش که والذين هم فی صلاتهم دائمون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اینها کسانی هستن که وارث فردوس میشن. اگر بخوایم در مثال اینها رو روشن بکنیم، یه وقت مثلا فرض کنید که پدر به فرزندش میگه برو برای من گردو بیار، پدر میگه گفتی که، فرزند میگه بی خود گفته ولش کن، میره بازی میکنه، این مساق چیه؟ ترک نماز. جاش کجاست؟ سقره. یه وقت میره بهش گفته برو گردو بیار، میره سنگ میاره، قلب سنگ میاره، بهش میگه من گفتم گردو بیار. این ضایع کردن نمازه، نماز که ضایع شد دیگه اون نماز نیست، اون قلب سنگه که حالا سیاه و تاریک به انسان برمیگرده. یه وقت نه، میره دقت نمی کنه، سهل انگاری میکنه، گردوهای مثلا سیاه و بیمغز و پوک میاره، این چیکار کرده؟ سهل انگاری کرده، جاش ویله. یه وقت نه، با دقت میره بهترین گردوها رو انتخاب میکنه میاره، این جاش فردوسه، این به دستور پدر خوب عمل کرده و اجرا کرده. حالا فرمایش امام آیا این حدیث که بحث ضایع کردن نمازه، نه نداشتن حضور قلب، آیا میشه گفت که کسی هم حضور قلب نداشته باشه نماز رو ضایع کرده؟ باید گفت حضور قلب مراتبی داره، برخی از مراتبش بله سهل انگاری میشه، از کنم که ضایع کردن نماز میشه، برخی از مراتبش واقعا ضایع کردن میشه، طوری که اگه ازش بپرسی چیکار داری میکنی حاج واج میمونه، وقتی نماز هم دیگه باطل میشه، در این صورت نماز هم چی میشه؟ چون دیگه نیت نداره اصلا. خیلی خوب، حالا من خواستم سوال بکنم، یه توضیح هم دادم که حدیث دیگری از کافی نقل کردن که حدیث خیلی طولانی بوده، فرماید که اذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال یقدم امامه، وقتی که مؤمن از قبرش خارج میشه یک تمثالی، یک چهره جلوش حرکت میکنه. کلما یرى المؤمن مؤمنو حولا من احوال یوم القیامه قال له المثال لا تفزع ولا تحزن و ابشر به سرور و کرامت من الله عز و جل. هر جا که مؤمن میترسه، حول و وحشتی بهش دست میده، این صورت بهش میگه نگران نباش، نترس، قصه نخور و مژده باد بر تو با اون سرور و بزرگواری که از طرف خداوند متعال بر تو وارد خواهد شد. حتی یقف بین ید الله عز و جل، تا اینکه در مقابل محکمه عدل الهی میسته، فیحاسبه حسابا یسیرا، یه حساب سرانگشتی ازش گرفته میشه تو اون محکمه و بهش میگن برو سراغ کارت، و یعمر بهی الی الجنه، بهش میگن برو تو بهشت. بل مثال امامه، باز اون چهره جلوش هست. فیقول له المؤمن یرحمک الله، خدا به تو رحم کنه، خدا به تو رحمت بده، نعم الخارج، چه همراه خوبی بودی، خرجت معی من قبری و مازلت تبشرنی به سرور و کرامه من الله حتی رأیت ذلک، مرتب به من خبر خوش دادی، مژده دادی تا من دیدم اون حرف گفته همش راست بود و الان هم وارد بهش شدم. فیقولو من انت، بهش میگه تو کی هستی؟ فیقول انا السرور الذی کنت ادخلته علی اخیک المؤمن فی الدنیا، من همون شادی هستم که تو در دنیا در دل برادر مؤمنت میانداختی، اون که برادر مؤمن رو یا خواهر مؤمنت رو شاد کردی، موجودی شد، من همون موجودم. خلقنی الله عز و جل من حول ابشرک، خدا منو خلق کرده تا به تو مژده بدم و خبر خوش بدم. امام میخواد بفرماید که اینها حقایقی دارن، عبادات حقیقتی دارن، نماز حقیقتی داره، نماز ملکوتی داره. حالا اینجا نمیدونم، ولی خب تو جاهای دیگه داریم که نماز انقدر زیباست، اگر نماز کامل باشه و نماز ضایع نشده باشه، انقدر زیباست که اگر انسانهای عادی یک بار نماز رو ببینن از خور و خواب میفتن و آنچنان شیدا و واله و عاشق نماز خواهند شد که دیگه از زندگی بریده میشن و از خور و خواب میفتن تا بمیرن. یعنی یک بار دیدن نماز انسانهای کم ظرفیت رو که تحملشون ندارن از دنیا میبره، میکشه، اینقدر زیباست. امام میخواد بفرماید که اینها حقایقی است که اون چهره ملکوتیشون اونجا مشخص میشه. البته داریم که خود نماز هم در برزخ هست، سمت راست انسان رو نماز پوشش میده. خب عرض کنم که در حال نماز باید ذکرهای نماز در حال آرامش گفته بشه، حتی تکبیر. یه وقت انسان بله میخواد تکبیر مطلق بگه، برای اون تکبیری که تو نماز گفتن به اون نیت نمیگه، میگه من دوست دارم تو نماز الله اکبر بگم، نه اون نماز، نه اون الله اکبری که گفتم وقتی از رکوع بلند میشی بگو، نه دوست دارم الله اکبر بگم. بله اینو همه جا میشه گفت، در حال حرکت میشه، در حال نشستن میشه، اینجا شرط نیست که بدن آرام باشه. اما اون الله اکبری گفتن که وقتی از سجده بلند میشی بگو الله اکبر، اون الله اکبر باید در چه حالی باشه؟ بدن آرام باشه. فقط یک ذکر در حال حرکت میشه گفت، اون هم به حول الله است. اینا میشه ضایع کردن نماز. حدیث دیگری رو از شیخ طوسی نقل کرده که این حدیث من قبلا خدمتتون عرض کردم. امام صادق فرمودن یرفع للرجل من الصلاة ربعها و او ثمنها او نصفها او اکثر به قدر ما سها. امام فرمود که از نماز انسان ربعش بالا، یک چهارمش بالا میره، یا یک هشتمش، یا نصفش، بون مقداری که صفر کرده باشه دیگه بالا نمیره. این ماسه های اون که صفر کرده بالا نمیره، بقیهش بالا میره. ولکن الله تعالی یتم ذلک بالنوافل، کمبودشو خداوند با نافله ها جبران میکنیم. بحث هفته پیش هم داشتیم. این آخرین حدیث رو هم که حدیث مفصلی است من میخونم، چون حدیث جالبی است که نقل کرده از شیخ مفید رحمت الله علیه در ارشاد. ارشاد شیخ مفید در واقع زندگی نامه ائمه علیهم السلامه که دو جلد، یک جلدش زندگی نامه امیرالمومنین، یک جلدش هم زندگی بقیه ائمه علیهم السلام. از امام صادق علیه السلام که قال والله ما اکل علی بن ابی طالب علیه السلام من دنیا حرامن قطو حتی مزال سبیله، علی بن ابی طالب در دنیا هرگز حرام نخورد تا از دنیا رفت. و ما عرض الله امران کلاهما لله لله رزن الا اخذ به اشده ما علیه فی بدنه، دو امر که هر دو از اون دو کار راضی بود برش عرضه نشد مگر اینکه اون که برای بدنش سخت‌تر بود اونو انتخاب کرد. و ما نزلت به رسول الله صلی الله علیه و آله سلم، اللهم صل علی محمد، نازلتن قطو الا دعاه سقطن به، هیچ مشکلی برای پیامبر پیش نیامد مگر اینکه چون به امیرالمومنین اطمینان داشت او رو خوان برای اینکه مشکل رو برطرف کنه. و ما اطاق احد عمل رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، من هذه الامه غیر علی ابن ابی طالب، هیچ کس توان و تاب انجام عبادات پیامبر رو نداشت. و این کان لیعمل عمل وجلن کان، وقتی هم که انجام میداد با ترس و خوف کارها رو انجام میداد، کان وجهه بین الجنه کانه، ها نمیشه کانه کانه باید بشه کان وجهه بین الجنه و النار، این غلط، همون کانه کانه وجهه بین الجنه و النار، گویی که چهرش چی بود؟ بین بهشت و جهنم بود. یرجو ثواب حاضهی و یخاف و عقاب حاضهی، از این میترس، امید داشت که به ثواب بهشت برسه و از عقاب جهنم میترسید. ولقد اعتق من مالهی الف مملوکن فی طلب وجه الله، از مال خودش 1000 بنده رو آزاد کرد برای رضای خدا و نجات من النار، مما کد به یدی و رشح منه جبینه، با اون زحمت دست خودش و عرق جبین خودش 1000 تا غلام رو در راه خدا آزاد کرد. و انه کان لیقوت اهله بالزیت والخله والاجوه، غذایی که برای خانوادش می آورد و برای خودش روغن زیتون بود و سرکه و عرض کنم که معجونی از خمیر با نان جو. و ما کان لباسه الا کرابیس، لباسش فقط کرباس ها بود، کرباس پارچه های سفیدی بود که با پنبه می بافتن اون قدیم، شاید شما هم دیده باشید. اذا فضل شیعون ان یدهی دعا بالجلمه و قصه، اگر آستین لباسش هم بلند بود قیچی رو میگیره میخواست و قیچی میکرد. و ما اشبهه من ولدهی ولا اهل بیتهی احدون اقرب و شبهن بهی فی لباسهی و فقهی من علی بن حسین علیه السلام، هیچ کس فرزندانش در لباس و در فقه و در رفتار شبیه او مثل علی بن حسین بهش نزدیک نبود و شبیه او نبود. و لقد دخل ابو جعفر علیه السلام ابنه علیه، امام باقر علیه السلام وارد بر پدرش امام سجاد شد. فاذن هو قد بلغ من العبادت ما لم يبلغ احد، عبادت آنچنان بر امام سجاد اثر کرده بود که برای هیچ کس این مقدار عبادت اثر نمی کند. فرعاهو قد اسفر لونه من السحر، دید که رنگش از بیدارخوابی زرد شده. و مزت عیناهو من البکا، چشماش قرمز شده بر اثر گریه. و دبرت جبهتهو، پیشانیش پینه بسته. و خرم انفه، بینیش زخم شده من از سجود. و ورمت و ورمت ساقاهو، پاهاش ورم کرده بر اثر ایستادن در مقابل خدا. و قدماهو من القیام، و ورمت ساقاهو و قدماهو من القیام فی الصلاة. و قال ابو جعفر علیه السلام فلم املک حین رأیته به تلک الحال البکا. امام باقر فرماید وقتی پدرم رو به این حال دیدم نتونستم جلو اشکم رو بگیرم، جلو گریم رو بگیرم. فبکیت رحمتا له، از خاطر رحمت به او، تو فارسی چی میگیم؟ دلم سوخت، به حالش گریه کردم، به خاطر دلسوزی نسبت به او گریه کردم. فاذا هو یفکر، او در حال فکر کردن بود، در حال اندیشه بود، متوجه من نبود. فالتفت الی بعد هنیئة من دخولی، هنیئة نوشته، خب همون هنیئة هم بهتره. بعد از مدتی که من داخل شده بودم، بعد از مدتی او متوجه من شد. فقال یا بنی اعتنی بعض تلک الصحف التي فیها عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرزندم اون کتاب هایی که برخی از عبادت های علی ابن ابی طالب توش نوشته رو برای من بیار. فعتیتو بهش دادم. فقر فیها شیئا یسیرا، کمی از اون کتاب رو خون. ثم ترکها من یدهی تزجرا، بعد با دلتنگی کتاب رو بست، با ناراحتی کتاب رو بست و قال من یقوا علا عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام، کی قدرت داره که مثل علی ابن ابی طالب عبادت کند. این حدیث مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، در منابع معتبر دیگر ما هم هست و این خیلی جالبه که حالا امام سجاد که سید الساجدین بود میگفت ما کجا و علی ابن ابی طالب کجا. بسیار خوب، ما بحثمون در این چیز تموم شد. در برخی از واژه ها رو توضیح داده، ما مثلا ایکال رو توضیح داده که انسان کار رو به خدا واگذار بکنه، و یا این که تفرق دل برای خدا، این که انسان دربست دلش رو برای خدا فارغ کنه، اینها رو توضیح داده که بیشتر توضیحات عبارتی و واژه هاست. حالا اگر خوندید و باز مشکلی بود حتما انشاءالله جلسات بعد مطرح بکنید که توضیح بدیم. بسیار خوب، میریم سراغ حدیث 28. باز از کافی نقل کرده مرحوم امام، ما دیگه سلسله روایات رو حذف میکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام قال قلت اصلحك الله من احب لقاء الله احب الله لقاءه. میگه از امام سوال کردی که از اصحاب امام میشه، از امام سوال کردم که خدا شما را اصلاح کند، آیا هر کس که لقاء خدا رو دوست داشته باشه خدا هم لقاء او رو دوست داره؟ و من ابغض لقاء الله ابغض الله لقاءه، هر کس که لقاء خدا رو دشمن بدارد، دوست نداشته باشه، خدا هم ملاقات او رو دشمن می‌دارد. قال نعم، امام فرمود بله. قلت فوالله، قلت فوالله انا لنكره الموت، ما از مرگ بدمون میاد، ما لقاء الله رو دوست نداریم، یعنی خدا نسبت به ما غضبناکه، ما رو دشمن می‌دارد خدا. فقال لیس ذلک حیث تذهب، امام فرمود نه، اون که تو اون هرون که تو خیال کردی اون درست نیست، اشتباه میکنید. انما ذلک عند المعاینه، این بس زمان احتضاره، زمانی که انسان فرشته مرگ رو میبینه، اون زمانه که اگر بدش بیاد اون وقت خدا هم از او بدش میاد، نه الان. اذا رعا ما یحب فلیس شیون احب الیه من ان یتقدم علی الله، در اون حال برای مؤمن چیزی محبوب تر از این نیست که بر خدا وارد بشه، چیزی برایش محبوب تر از لقاء الله نیست. و الله تعالی یحب لقاءه، خدا هم ملاقات او رو دوست داره. و و هو یحب لقاء الله، او هم لقاء در حالی که او لقاء خدا رو دوست داره. و اذا رعا ما یکره، اگر اونجا حالاتی ببینه که دوست نداره، فلیسه شیء اب قضا الیه من لقاء الله، اون وقت چیزی براش مبغوستر از ملاقات خدا نیست. و الله یبغض لقاءه، اون زمانی که اگر انسان ببینه که مثلا ملک الموت با یه چهره خیلی وحشتناک اومده سراغش، خب بدش میاد. وقتی او بدش اومد از ملاقات خدا، خدا هم از ملاقاتش بدش میاد. این حدیثی است که امام رحمت الله علیه اینجا مطرح کرده. اینجا چند تا سوال وجود داره. اول خود توضیح این عباراته که خب ما اشاره کردیم، مثلا اینکه طرف حدیثی رو خون و از امام سوال کرد این حدیث درسته؟ امام فرمود بله، هر کس لقاء خدا رو دوست داشته باشه خدا ملاقات او رو دوست داره، و هر کس ملاقات خدا رو دوست نداشته باشه خدا ملاقات او رو دوست نداره. گفت این درسته؟ امام فرمود بله. گفت خب ما لقاء الله رو دوست نداریم چون مرگ رو دوست نداریم. امام فرمود نه، منظور از این لقاء الله مرگ نیست، اون هنگام احتضاره که انسان مرگ رو دوست نداشته باشه، نه حالا، اون موقع باید دوست داشته باشه. اما حالا خب بله، هر انسانی ممکنه شه از مرگ، هر انسان که نه، بعضی کراهت دارن. این واژه هایی بود که اینجا بود و توضیح داده شد. چند تا سوال وجود داره. یک سوال، مفهوم لقاء الله یعنی چه؟ ملاقات خدا؟ مگه خدا جسمی که انسان بخواد ملاقاتش کنه؟ مگه خدا جاییست که انسان بخواد ملاقاتش کنه؟ مثلا لقاء الله چه معنی میتونه داشته باشه؟ معنی دوم این که چرا اکثر انسان ها از مرگ میترسن، بعدشون میاد کراهت دارن؟ ما لنا نکره بالموت، و روایت ما زیاد هست، ما لنا نکره بالموت، ما را چی میشه که از مرگ بدمون میاد؟ اکثر انسان ها اینجوری هم. کسی بگه من اینجوری نیستم، بعیده. حالا اوهدی از مردم اون قاسم ها تعدادشون چیه؟ چند تا هست؟ خیلی کمه که میگن احلا من الاصل، از اصل هم شیرین تره برام. یا مثل شهدای کربلا که واقعا مرگ رو به بازی میگرفتن، از هم سبقت میگرفتن برای مرگ. اونا تعدادشون کمه، در بین مردم خیلی کمه. چرا اکثر انسان ها از مرگ بدشون میاد؟ مطلب بعدی که سوال خیلی دقیقی است اینه که آیا آرزوی مرگ پسندیده هست؟ انسان آرزوی مرگ داشته باشه؟ پاسخش منفی است، کراهت داره، و روایتاً در این زمینه خیلی زیاد هست، حتی فتوا هم هست که آرزوی مرگ. خب اگه آرزوی مرگ کراهت داره، پس لقاء الله کراهت داره دیگه، پس ما باید از لقاء الله خوشمون نیاد، که این در واقع همون جان حدیث همینه. این سؤاله که از طرفی داریم که آرزوی مرگ بده، کراهت داره، و از طرفی هم آرزوی مرگ یعنی همون لقاء الله. سوال بعدی اینه که اگر آرزوی مرگ کراهت داره بده، پس شهادت طلبی هم باید بد باشه، چون شهید هم کارش همین آرزوی مرگ دیگه. مطلب بعد این که اگر آرزوی مرگ بده، چرا از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که گفت اللهم عجل وفاتی سریعا مثلا، یا از امام کاظم مثلا نقل شده که فرمود خدا مرگ منو برسون؟ در باره امام سجاد علیه السلام تو اون مناجات خمسه عشر داریم که خدا کاش میدونستم که مادرم آیا منو برای درد و رنج و زحمت اینها متولد کرده، کاش این کارو نمیکرد، کاش متولد نمیشدم، کاش اصلا به دنیا نمیادم مثلا. حالا اینو نمیشه گفت آرزوی مرگ، ولی خب به نوعی به همین مطلب برمیگرده. اگر آرزوی مرگ بده، چرا افراد معصومی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل امام کاظم علیه السلام آرزوی مرگ کردن؟ این هم یک مطلب. مطلب بعد این که اون قبل از قبض روح چه صحنه های انسان مشاهده میکنه، چه حالاتی داره، حالت احتضار، حالت احتضار و سکرات موت بحث مفصل میخواد. خب این سوالاتی بود که در این بحث باید مطرح بشه. این که من اول بحث سوالها رو مطرح میکنم، در واقع معناش اون هدفهای آموزشی این درسه. شما باید در پایان این حدیث این چیزها رو فهمیده باشیم. ممکنه بعضی از اینها رو بعدا فراموش کنم که بگم. اگر خودتون بلد، خب اگه بلد نیستید حتما بپرسید که مطرح بشه. در واقع ما هدفهای آموزشی و رفتاری رو با این سوالها مطرح میکنیم که در پایان این بحث ما باید با این چیزها آشنا شده باشیم. اگه آشنا شده باشیم معلومه که این حدیث رو خوب فهمیدیم و این بحث رو خوب فهمیدیم. اگر نه باید سوال بشه که حتما توضیح داده بشه. خیلی خوب، این چارچوب کلی بحث که عرض کردیم. خب چند تا نکته اینجا هست که تو همین عبارت باید روشن بشه. نکته اول این که قال قلت اصلحک الله، میگه به امام گفتم خدا سر اصلاح کنم، اگه امام فاسد بودی میخواست اصلاح بشه. راوی میگه به امام گفتم که اصلحک الله، خدا سر اصلاح کنه. کلمه درست به امام انسان میگه خدا تو اصلاح بکنه، یا غفر الله لک، تعارف نتی تعارف که نمیشه، به هر حال بدیش عبارتی باشه، دعاست. یعنی این که در هر درجه از درجات که هستی خداوند چیکار کنه، تو رو بالاتر ببره. نه این که، یعنی مفهوم نداره این جمله، این جمله مفهوم نداره. حداقل برای امام این جمله مفهوم نمیتونه داشته باشه که بگیم که مثلا امام صالح نیست، حالا خودم خواست صالح کنه برو. نه، دعاییست که در هر درجه از صلاح هستی خودت رو بالاتر رو ببری، اشکالی هم نداره. ما به پیامبرم میگیم که و تقبل شفاعته ورفع درجته، درش باید بالا، عیب نداره. خب هر جا کس بره بالاتر، خود همین صلواتی ما میفرستیم، در واقع میگیم خدا یا رحمتت را بر پیامبر نازل کن. فرشتگان هم به پیامبر دعا کنن، ما هم به پیامبر دعا میکنیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على محمد. امام فرموده در دعا لازم نیست که طرف فاقد مضمون آن باشد، بلکه آن متعارف است که گرچه مضمون حاصل باشد. عرض میکنم نه، صلاح هم مشکک دیگه، درجاتی داره. در هر درجه که باشه دعا میکنیم چی بشه؟ بره بالاتر. بعد آیه شریفه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر راجع به پیامبر رو مطرح کرده. این بحث توی که از احادیث اومده بود، توی که از همین احادیث ما داشتیم این بحث مطرح شد. ما هم همونجا گفتیم که درباره در رابطه با تفسیر این آیه که حرفای فراوانی گفتن، بعضی گفتن که مراد اینجا آمرش گناهان امته، روایت هم در این زمینه هست و امام همین مطلب رو نقل کردن از قول مرحوم علی مجلسی. بعضیا گفتن که مراد ترک اولاهای پیامبر هست، بعضیا گفتن که مطالب دیگه هم گفتن، ولی یه تفسیر از امام رضا علیه السلام رسیده که به نظر ما اون بهترین تفسیر در رابطه با این جمله. مأمون عباسی از امام رضا سوال کرد، این که شما معتقدید پیامبران همه معصوم بودن، پیامبر اسلام معصوم بود، پس این آیه رو چطور معنا می‌کنید؟ انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. این فتح مبین به تو داده شد تا گناهان گذشته و آینده تو آمرزیده بشه. امام رضا علیه السلام فرمود که از نظر قریش پیامبر گناهکارترین افراد بود، چون سیادت و آقایشون از بین برده بود، بینشون اختلاف ایجاد کرده بود، به مقدساتشون بدگوییش، به بت‌هاشون بد گفته بود، دیگه گناهانی از این بزرگتر براشون تصور نمیشد. با فتح مکه که قریش مسلمان شدن فهمیدن که اون چیه، گناه تصور میکردن چیه؟ گناه نبوده، پیامبر گناهی نکرده، همه اونها پوشیده شده از بین رفت، چون خود قفران هم به این معناست. این تفسیر ما، البته من خلاصش گفتم براتون، این تفسیر امام رضا علیه السلام به نظر ما بهترین هاست. حالا شما مراجعه کنید به همون جایی که امام اینو توضیح داده، حدیث چند بود یادتون هست؟ اوائل بود. داره آره، صفحه 338 اونجا امام توضیح داده و توجیهات فراوانی گفته، 3-4 تا توجیه گفته که مطالعه بکنید. توجیهی من گفتم تو اونجا نیومده. امام 5 تا توجیه اونجا آورده، ولی هم تو کشاره کردم نتوان امام این چیزم نقل کرده. نقل کرده بله. خب این به نظر ما بهتر، درست، همین حدیث امام رضا به نظر ما بهتر، امام نقل کرده این حدیث رو، درست. بسیار خوب. بعد توضیح داده راجع به لقا یا لقا، رضا، غضب، اینا واژه‌هاش توضیح داده که انشالله خواهید خوند. و عرض کنم که راجع به لیس ذلک حیث تذهب گفتی این جمله تعبیر مطابق با خودش در فارسی ندارد. تعبیر فارسیش این میشه که تو اشتباه میکنی، آنچه تو خیال میکنی نیست. تعبیر فارسیش این میشه آنچه خیال میکنی نیست، بلکه تعبیر فارسی در این مقام این است که گمانم رفت یا گمان کردم یا ذهنم رفت یا غیر آن. نه، این لیس ذلک حیث تذهب معناش این فارسیش چی میشه؟ آنچه خیال میکنی نیست. آنچه خیال میکنی نیست. معاینه هم عرض کردیم هنگام احتضاره، همون وقت احتضار بهش میان معاینه. خب یک بحث مفصل ما مطرح کرد راجع به لقاء الله. مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه که میدونید که از انسانهای حکیم و عارف برجسته در بین عرفای ما، مرحوم جواد آقای تبریزی است که کتابهای خیلی خوبی دارن مثل مراقباتشون که بسیار عالی است، و یک کتاب دارن تحت عنوان لقاء الله. این کتاب دو بخشه، یک بخشش عربی یک بخشش فارسیه، هر دوشو خودشون نوشتن، ولی خب اون بخش عربیش هم ترجمه شده، تو بعضی از کتابا من دیدم ترجمه شده. ایشون یک کتاب راجع به لقاء الله نوشته خلاصه، و کتاب ارزنده و خواندنی است این کتاب لقاء الله ایشون، چنانچه اون کتاب مراقباتشون هم بسیار خوب هست. کتاب دیگه هم ایشون دارن راجع به نماز، کتاب خیلی خوبی دارن، اسرار الصلاة فکر کنم اگه اشتباه نکنم. بله خلاصه این کتاب لقاء اللهشون کتاب خوبی است. سوال اینه که مراد از لقاء الله چیه؟ آیا واقعا انسان میتونه خدا رو ملاقات بکنه؟ اینجا دیدگاه های متفاوتی وجود داره. بعضی ها به دنده تفریط افتادن، میگن نه تنها انسان نمیتونه خدا رو ملاقات کنه که اصلا نمیتونه خدا رو بشناسه. خداوند منزه از این حرف هاست که بخواد انسان بتونه رو بشناسه، و به همین دلیل اینها میگن باید اندیشه رو اینجا تعطیل کرد، بهشون میگن معطله. اینها به دنده تفریط افتادن، میگن که اصلا نه تنها خدا دیدنی نیست، شناختنی هم نیست، منزه از این است که انسان میخواد خدا رو بشناسه، پس باید تعطیل کرد. گروه دیگه درست نقطه مقابل اینها به دنده افراط افتادن، میگن که نه تنها خدا رو میشه شناخت که میشه خدا رو دید، با همین چشم سرم میشه دید. حالا در دنیا نمیشه دید چون حجاب هست، در آخرت میشه دید. خدا مثل ماست، دست داره، چشم داره، چهره داره، تخت و صندلی داره، رو عرشش نشسته داره روایی میکنه، شبهای جمعه میاد دنیا با آسمان دنیا میاد، اونجا فریاد میزنه که آیا کسی هست که حاجتی داشته باشه من حاجت شو بدم، آیا گناهکاری هست که بخواد من ببخشمش، و همین از این حرفا. که این اشاعره همین وهابی و همین تکفیری که میبینید توی منطقه این جنایت انجام میدن، اینها از همین اندیشه رو دارن که معتقدن که خدا مجسمه مثل انسانه. به اینها میگن مشبهه که تشبیهشون به تجسیم منتهی میشه، میشن مجسمه. پس دو گروه داشتیم، یکی مشبهه، یکی منزهه که شدن معطله، یکی هم مشبهه که شدن چی؟ مجسمه. منزهه به تعطیل رسیدن میشن معطله، مشبهه به تجسیم رسیدن میشن مجسمه. اینم جنبه افراطی اینه، میگن خدا میشه دید، همونطور که ما انسان رو میبینیم خدا رو میتونیم ببینیم. پیامبر خدا رو دید، شب معراج رفت پیش خدا، نمیدونم فاصله بین مثلا دو چشم خدا چند فرسخه، نمیدونم دست خدا چنین است، پای خدا، از این حرف، از این مزخرفات. حالا جالب اینه که کسانی که این حرف رو قبول نداشت باشه اینو کافر میدونن. اگه کسی قبول نداشت باشه خدا قابل رؤیت حسیه، اینو کافر میدونن. دلیلشون هم بعضی از آیات قرآنه که از ظاهر بعضی از آیات قرآن و روایت، مشکل همون روایت خودشونه، عمده مشکل روایتیست که ابو الدرداء ها و ابو هریره ها نقل کردن و اینها تو منابعشون دارن. آیاتی که بهش استناد میکنه از جمله این آیه هست: وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی در قیامت شادن و در حالی که به پروردگارشون نگاه میکنن. از این دست. یا یعنی اینکه موسی گفت که رب ارنی انظر الیک، میگن اگه خدا قابل رؤیت نبود موسی این تقاضا رو نمی‌کرد، پس خدا قابل دیدن هست. از این حرفا، از این استدلالا میکنن و آیاتی که نص بر ندیدن خدا، دیده نشدن خدا رو، اونها رو کنار گذاشتن. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، این نص چشم‌ها خدا رو درک نمی‌کنن. دیگه از این روشن‌تر، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، اینا رو نمی‌فهمن. به هر حال این دو تا نظر بود که دو دنده افراد تفرید بود. نظر حق هیچ کدام از این دو تا نیست. نظر حق اینه که خداوند قابل رؤیت هست، ملاقات خدا، لقاء خدا ممکن هست، مشاهده خدا ممکن هست، منتها نه با حواس ظاهری، نه با چشم سر، بلکه با چشم دل. در نهج البلاغه داریم که اون ذئله یمانی از مولا پرسید که پروردگار تو دیدی که عبادت میکنی؟ گفت لم اعبد ربا لم اره، پروردگار که نبینمش هرگز عبادتش نمیکنم. پرسید چطور خدا رو دیدی؟ فرمود خدا با چشم دل دیده میشه، با چشمهای دل دیده میشه، نه با چشم سر. پس معنای لقاء الله این شد که انسان می تواند با چشم عقلش با خدا ملاقات کنه، با چشم دلش با خدا ملاقات کنه. و لقاء الله به این معنا نه استبعاد عقلی داره، نه استبعاد قرآنی داره، نه تو روایات ما هم فراوان هست. خب پس مفهوم لقاء الله روشن شد که لقاء، ملاقات خداوند متعال با چشم دل ممکنه. امام هم دلایل رو آورده اینجا، مثلا باز همون الهی حبلی کمال انقطاع رو آورده اونجا، میفرماید که حتی تخرق ابصار القلوب حج و نور و فتصل الهی و تصیر، و اینا رو که خوندیم. بله اینجا میبینید که انسان میتواند با چشم دل به خدا نگاه کند. و انر ابصار قلوبنا به زیای نظر هایلک، چشمهای دل ما رو نورانی کن با نگاه کردن با چشم دل به خودت. توضیح دادم، همین امروز توضیح دادم مطلب رو. در ادامش هم داره که الهی وجعلنی من نادیته فعجابک ولاحسته فسعقل جلالک فناجیته سرن و عمل لک جهران، از اون کسانی قرار بده که تو او رو ندا دادی او هم به تو پاسخ داده. ندا زمانی است که انسان دور باشه، اول انسان از خدا دوره، خدا او رو ندا میده، بعد که خدا به انسان نگاه میکنه و انسان در سعق جلال خداوند بیهوش میشه اون وقت نوبت به مناجات میرسه. مناجات زمانی است که در گوشی باشه، نزدیک باشه، ندا که دور. اول انسان دور، خدا به اون ندا میده. من از کسانی قرار بده که مورد ندا قرار دادی، او هم جواب داده، تو او رو نگاه کردی، با نگاه تو بیهوش شد، افتاد. وقتی که راه یافت به نگاه تو و در پرتو نگاه تو قرار گرفت، خاطر جلال تو بیهوش شد، نوبت بعدی نوبت به مناجات میرسه. ولذا با فا آورده، فناجیته. اینجا دیگه این فا فای نتیجه هست، نتیجه اون نگاه میشه مناجات، که دیگه در گوشی صحبت کردن. فناجیته و سرن، در گوشی براش صحبت کردی، او هم آشکارا برای تو عمل کرد. همطور در شب معراج پیامبر هم به قاب قوسین و عدنا رسید، که اینو قبلا اشاره کردیم. یا مولای متقی فرماید که فحبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدا گیرم که من بر عذاب تو صبر کنم، اما فراق تو رو چیکار کنم؟ یعنی دوری از تو و عدم ملاقات تو رو چیکار کنم؟ خب اینا دیگه توضیحاتی است که امام رحمت الله علیه راجع به لقاء الله داده. اون حدیث هم که من گفتم که نهج البلاغه هست، که عرض کنم که زهله ازش پرسید که آیا پروردگار تو دیدی؟ فرمود لم اعبد ربا لم اره، پروردگاری که ندیده باشم عبادت نخواهم کرد. در یک که فرمایش دیگه داره که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله معه و قبله و بعد و فیه، و بعد باید بشه و فیه، به چیزی نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه خدا رو دیدم، همراه نگاه خدا رو دیدم، قبل از نگاه دیدم، همراهش دیدم و بعدش هم دیدم. حالا این بعد باید باشه که اینجا فیه اومده. خب این مفهوم لقاء الله بود که عرض کردیم که بعضی ها با این مسئله مخالفن، به شدت هم مخالفن. امام هم یه درد دل اینجا کرده که با همون کسانی که این مطالب رو قبول نمی کنن و انکار می کنن. ولی حقیقت اینه که اشکالی نداره، و هر حال انسان فقط جسم که نیست، فقط سر که نیست، فقط این چشم حاسه مادی که نیست، انسان روح هم داره، قلب هم داره، دل هم برای خودش آثاری داره. محبت که کار چشم نیست، دشمنی که کار چشم نیست، کار قلب دیگه. قلب هم وجود داره و خواصی داره، چون عقل انسان هم اینجوری است. عقل انسان خدا رو با وضوح میبیند، مگر اینکه ما بگیم که چشم فقط به همین حاسه گفته میشه، اینم درست نیست، توی هیچ ادبیاتی درست نیست، توی هیچ ادبیاتی درست نیست که بگیم که مثلا چشم فقط مخصوصه همین بدن هست و همین جسم و حاسه‌ای که وجود داره. بحث بعدی ما که انشاءالله توضیح خواهیم داد راجع به حالات قبل از مرگش انشاءالله توضیح خواهیم داد. خداوند دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. همه عبادات من بکرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. سفر زائران اربعین و همه مسافران اسلام رو بی خطر قرار بدهد. همه این زائرهای آقا سید الشهدا صحیحاً سالماً قانماً با سعی مشکور با زیارت مقبوله به اوطانشون برگرداند. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.